الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلواتي هدية بفرم عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. عرض کردیم که ما هیچ کدوم شاهد ماجرای شهادت سید الشهدا علیه السلام نبودیم، حتی با شاهد مستقیم واقعه هم ارتباطی نداشتیم. ما ایم و روایت از کربلا و روایت از سید الشهدا. منظورم اینجا از روایت حدیث نیست، صرفا این که گول خورده بود نستجیر بالله، برای تشکیل حکومت فریبش دادن، ماجراجویی کرد، خواست امت رو نجات بده، نجات از این جهت که با شهادت شفیع دیگران بشه یا بره حکومت تشکیل بده، فرار کنه برای کشته نشدن. مسئلش پررویی عبیدالله زیاد بود. با کدام حسین ابن علی طرفیم و با کدام کربلا و عاشورا، این موضوعی است که بعداً بهش باعث برسیم کم کم. این رو هم کنارش عرض کردیم که وقتی سید الشهدا قیام کرد یا حداقل بیعت نکرد، خللی دید در اسلامیت، اون اسلامی که اکثر جامعه اسلامی درش نقص جدی نمی دیدن. خب چی نبود؟ نماز نبود، روزه نبود، حج نبود، زکات نبود، چی نبود که اسلامی نبود؟ قوام اسلامیت به چیه؟ این دوتا مسئله ایست که بعداً میخواییم بهش برسیم، ولی برای حل این عرض کردیم بعد از ابتدا شروع کنیم. اگر ما کربلا رو بخواییم تحلیل کنیم که مثلا چطور یه عده اینقدر بیادب بودن که بیان سید الشهدا رو نهی از منکر کنن که حرکت به سمت کربلا یا عراق نکن، سخت میشه تحلیل. اما اگر بدونیم که زمان پیغمبر اکرم هم همین اتفاق افتاده بوده، اون وقت راحت تر دستبندی ها رو میشناسیم. بعدن نگاه میکنیم این کسانی که اومدن با سید الشهدا صحبت کردن مال کدوم جریان فکری هن. مثلا فرض بفرمایید حالا دیگه از رونق افتاده، منم نمیخوام مثالم روز باشه، اون زمانی که مثلا برجام یه رونقی داشت، موافق و مخالف داشت، شما اگر یه آدمی رو نشناسی بیاد راجب مثلا FATF برجام اثراتش به هم دیگه حرف بزنه، با یه دقتی گوش میدی. اما اگر از قبل بدونین دلواپسه یا دلشاده، یعنی یا اینوری یا اونوری، اون وقت دیگه هرچی توضیح بده میدونی که این داره فکرشو توضیح میده. دیگه اون حرفا برات اونقدر جذاب نیست که این داره از یک موضع علمی کارشناسانه حرف میزنه، یا نه این یا وابسته به جریان الف یا وابسته به جریان ب. ما اگر یهو بریم تو کربلا و نفهمیم که امر بنت عبدالرحمن کیه، مال کجاست که این حرفو زده، این خانومه کیه، وقت تحلیل سخت میشه برای ما. پر از تناقضه در گزارش‌های تاریخی کربلا. اما از عقب که شروع کنیم، آروم آروم بیایم جلو، معلوم میشه کجاها افتراق و دوتایی و دوگانه پیش میاد، دو قطبی پیش میاد. عرض کردیم که آقا قرآن کریم روی این موضوع سرمایه گذاری جدی کرده که اگر کسی چیزی را بداند ولی زیر بار نرود، این وارد وادی کفر شده که هیچ نجاتی در آخرت نخواهد داشت. مسئله اینجا با گناهکاران نیست. آدمی که گناه میکنه لزومن مستکبر نیست. گاهی شهوت غلبه میکنه، گاهی یه لحظه خشمگین شده، یه لحظه خون جلو چشمشو گرفته، یه لحظه گول خورده، فریب خورده، از سر پرروبازی و ابراز قدرت با خدا، که خیلی وقتا الحمدلله ما گناه نمیکنیم که. بلا فاصله آدم منفعله، میگه تو غلطی کردم، آقا التماس دعا، اینجوری نیست که این کار کردم خوبم کردم بازم بیشتر میکنم، این که نیست، طغیان و استکبار که نیست الحمدلله. اگر کسی یه حقیقتی رو بفهمه و زیرش بزنه، این آدم نجات نداره و خیلی هم از ما دور نیست اتفاقا. ببینید آقا، کسی یه نعمتی رو انکار کنه بهش میگن کفران نعمت. گاهی یه مرد نعمت وجود همسرش رو تو خونه ندید میگیره، این نجات پیدا نمیکنه. یا یه همسری حق شوهرشو، فرزندی حق پدر و مادرشو، حق همسایه رو، همکارو، حالا هرچی بری بالاتر، هرچی حق بزرگتر باشه خطرش بیشتر، ولی کوچیکش هم خطرناک. وادی کفر وادی نجات نیست دیگه. لجبازی و عناد رو نپذیرفتن حق خیلی خطرناکه. تا وقتی آدم خطا کنه، غرق گناه و خطا باشه ولی ملتفت نیست، این امید نجاتش هست. یه سنی که نمیدونه حق با امیرالمومنینه، یه بت پرست که نمیدونه گاو خدا نیست، این امید نجاتش هست. یه یهودی که نمیدونه مثلا چی شده، این امید نجاتش هست. اما اونی که حق رو میدونه قبول نمیکنه، این دیگه امید نجاتش نیست، جای توجیه هم نداره. روح کفر هم همینه. حالا من فقط اشاره میکنم، یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشار نه و مسکنه یکی از همسرانش، اشاره کرد به خونه یکی از همسرانش، فرمود که رأس الکفر هنا. روایت غیر شیعه هم اینو نقل کردن، رأس الکفر هنا، سر شیطان اینجاست، سر کفر اینجاست. من حیث یطلع قرن الشیطان، یا قرن الشیطان، شاخ شیطان اینجاست، نماد کفر اینه. بعدن بعضیا نمیتونستن اینو تحلیلش کنن، گفتن منظور پیغمبر این بوده که اشار نحو المشرق، و منظور پیغمبر مشرق بوده، خورشید از مشرق طلوع میکنه، میگه سر شاخ شیطان از اینجا بروز میکنه، یطلعو اینا طلوع گرفتن خورشید، و خورشید از کجا طلوع میکنه؟ از مشرق. یه روایت بی خودی شده، مثلا پیغمبر رو کرده به مشرق که خورشید طلوع میکنه، مشرق رأس الکفره، مثلا مشرق با مغرب چه فرقی میکنه؟ از این بالاخره یعنی مجبور بودن دیگه، حالا ما حق میدم دیگه، وسط اقیانوس بوده، سخت بوده گفتن. اما حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد به اونجا، رأس الکفر هنا، چون اینکه تو خونه پیغمبر بوده، او التفات پیغمبر به امیرالمومنین میدونسته، کما اینکه ام سلمه سلام الله علیها یه روزی رفتن دیدنش تو مکه، ایام حج بود تو مدینه، بعد از حج رفتن مدینه، رفتن وقت گرفتن، گفتن میخوان بچه ها رو بردن اردو مثلا زیارتی سیاحتی، اومدن دیدار با ام المومنین ام سلمه، ایشون پذیرفت ولی اخماش تو هم بود، فرمود که گفتن بیبی جان خیلی انگار ناراحتی، فرمود بله که ناراحتم، گفتن چرا؟ فرمود که انکم تلعنون رسول الله علی المنابر، شما پیغمبر رو منبر لعن میکنید، چه مسلمانایی هستی؟ در یه نقل دیگه ایوسب رسول الله علی المنابر، آخه به پیغمبر فحش میدن رو منبر، رو منبر اسلامی تو مسجد، ما غلط، ما همچین غلطی نمیکنیم. فرمود خودم سمعت، خودم سمعت النبی که من سب علی فقط سبنی، من خودم شنیدم پیغمبر فرمود که تو خونه خودم گفت که هر کس به علی جسارت کنه من جسارت کرده، لعن او لعن منه، توهین به او توهین منه، اطاعت از او اطاعت منه، لحمه او لحمی، دمه او دمی، معصیتش معصیتمه، اطاعتش اطاعتمه. او رو صدا بزنی مرا صدا زدی، او رو یاری کنی مرا یاری کردی. یه تیکش که خیلی روح بخشه اینه که اینا همه ذیل حدیث ذیل آیه مباهله است دیگه، چون امیرالمومنین نفس پیغمبر این ویژگی ها رو داره. امیرالمومنین جنگ میکرد در احد، پیغمبر جانباز شده بود، سنگ به پیشانیش خورده بود، نشسته بود. امیرالمومنین شمشیر میزد، پیغمبر رجز میخون، انگار یکیه، یکی رجز میخونه و میجنگه. حرف پیغمبر خیلی قشنگه، چند تا رجز خونده یکیش اینه. وقتی امیرالمومنین شمشیر میزد، امیرالمومنین انقدر این تو ذهنش بزرگ بوده که خودش نقل کرده، میفرمان اضربوا بسیفی قدامه، من در محضر پیغمبر از پیغمبر دفاع میکردم، با شمشیر مقابل پیغمبر دفاع میکردم، پیغمبر اینجوری میفرمود، فرمود انت منی و انا من، که موت و که موتی، تا تو زنده ای من زندم، تو بمیری من مردم، حیات و که حیاتی و موت و که موتی. خونی که تو خونه پیغمبر بوده اینا رو دیده، معنی نداره بعدن یه کارهای دیگه بکنه دیگه. فرمود رأس الکفر هنا، رأس کفر اینجاست. یعنی چی؟ یعنی دیگه مثل روز برات روشنه، نمیخوای بپذیری بر دلیلی. کمان که او گفتش که چرا سجده نکردی؟ گفت چون من بهترم، نمیخوام، من شنیدم گفتی سجده کن، نمیخوام سجده کنم. از اینجا بحث شروع شد، دوگانه جدی پیش اومد زمان پیغمبر. هر مسئله مهمی در اسلام اتفاق افتاد، این دو گروه مقابل هم جبهه گیری کردن. یک گروه رأسش امیرالمومنین بود و پایین مثلا ائمه خدا علیهم صلوات الله و صدیقه طاهره، بیایید پایین تر، مثلا بالاترش حضرت خدیجه بود، بیایید پایین تر ام سلمه بود، میمونه بود، این همسرای پیغمبرن، صفیه بود تا حدی، سلمان و ابوذر و مقداد بودن، بیایید پایین تر مثلا ابو رافع بود و حذیفه بود و همینطور طیف داشت تا بیاد پایین. اون طرف هم منافقان بودن و فی قلوبهم مرضها بودند و تحت تأثیر اونا، تحت تأثیر اونا که اکثریت بودن از این طرف، مسلمون خودشونو میدونستن، پیغمبری پیغمبر رو هم قبول داشتن، ولی مثل این آدم هایی که تحت تأثیر حرفای دیگران زود عوض میشه نظرشون، زود دوچار شبهه میشن، هر چرندی هر کسی بگه دوچار شبهه میشه. راه درمان اینا پاسخ به شبهاتشون نیست، راه درمان اینا اینه که باید مشکل کمبود محبتشون رو جبران کنه. یعنی علت این بیماری زود دچار شبهه شدن محبت نداشتنه، باید محبتش رو درست کن. وگرنه الان شما بیای راجع به بابای من هر چی بگی، من اگه بتونم به شما یک کفگرگی میزنم، نتونم مجلس رو ترک میکنم، نمیگم وای بعد از 41 سال زندگی عجب بابایی داشتن، دچار شبهه شدن، حالا برم ببینم چیکار که خاکی بسرم کنم. واقعا این بابای من بود؟ اینجوری نیست که، دوچار شبهه نمیشم، میگم توهین به بابام نکن، دفاع میکنه، نمیگم صبر کن برم بپرسم بیام. کمان که مثلا میخواستن ما رو به خاطر اینکه تک پسر بودیم، بابام بالای 60 سال بود، اون موقع قانون معافیت بود، آقای افسر پلیس گفتش که حالا شاید بابات همسر دیگه هم داشت. من نگفتم شاید ما سه تا داداش دیگه هم داشته باشیم. نه آقا بیا بگرد، بیا بگرد. به این راحتی که آدم نسبت بابا ننش دوچار شبهه نمیشه، چون محبت داره. نسبت به امام اگر هی دوچار شبهه میشه، محبت نداره، کم محبتش. 99% مشکلات جامعه به خاطر اینی که محبت کمه. ما به شدت دوچار کمبود محبتیم، مثلا محبت باید پر باشیم ازش. هی میگیم حل الدین الا الحب والبغض، ولی پر نیستیم. آدم از یه جایی بیش از حد بیزار باشه، اصلا به سمتش نمیره. شما خوابم که باشی، دستتو به سمت یه جایی که بیش از حد داغه نمیبرید، بالاخره تو خواب آدم دستشو میکشه، مگر اینکه بیهوش شده باشه. یعنی برای آدم سیانت و حفاظت ایجاد میکنه. مسئله یه جایی گلالود میشه، شلوغ پلوغ میشه، بچه و باباش دعواش بشه. اگر بابا رو واقعا دوست داشته باشه از حد به در نمیره، جفا تو سینه باباش نمیره، یعنی برای خودش ترمز داره. اگر حب داشته باشه، آدم یکی که خیلی دوست داره خودش رو کنترل میکنه، ازش دفاع میکنه، بهش غیرت پیدا میکنه، دشمنشو نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه ببینه کسی داره اذیتش میکنه. جامعه ای که خدا رو دوست داشته باشه مظاهر نافرمانی خدا رو نمیتونه تحمل کنه. این که میگن اولین قدم نهی از منکر انزجار قلبیه، این باید محبت باشه تا باشه. شما یکی رو که میمیری براش جلوی شما فحشش بدن، اگر بترسی به هر دلیلی زبونت از حلقومت میکشن بیرون، درونت حالت به هم میخوره دیگه، انزجاره هست. ولی فرمان خدا زیر پا میره، جامعه ککش نمیگه، اون محبت نیست. بعد مشکل محبت رو حل کن. به جای گشت ارشاد که نمیگم نباید باشه، وارد اون وادی نمیخوام بشم، گشت محبت لازمه. آمپول محبت. بعد ببین چی کار باید بکنیم که جامعه همدیگر رو دوست بدارن. قسم خورد فرمود والذی نفس محمد بیده، اللهم صل. قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، ایمان تو قلب هیچ کدومتون نمیره تا اینکه همدیگر را دوست داشته باشید. جامعه ای که سر یه جاپارک همدیگر رو پاره میکنن، این مشکل کم بود محبت داره. این تو این جامعه سبک زندگی اسلامی پیدا نمیشه. بحث رفتی به شبای پیش داره. اونی که نگاهش به پیغمبر اونقدر سخیفه، اونی که جون خودش رو مقدم به جون پیغمبر میده، خب دوست نداره پیغمبر رو دیگه. عاشق اگر واقعا عاشق باشه، توی فضای آلوده مثلا ماسک شیمیایی دستش باشه، قبل از این که بخواد فکر کنه ببینه به خودم بزنم یا او، به او زده. نیست اینطور؟ تو زلزله سقوط کرده بود، بچه رو تو شکمش جمع کرده بود، مادر از دنیا رفته بود. اصلا قطعا مادر تو اون لحظه سقوط ساختمون تو زلزله اینجوری نبوده، گفت صبر کن بچه رو حفظ میکنم. اینطوری نیست که، اصلا فکر نمیکنه، بچه رو حفظ میکنه چون دوستش داره. اصلا به بزنگا برسه ملتفت نمیشه به دوراهی رسیده. هیچ وقت دوراهی نیست برای اونی که دوست داره، همیشه به سمت محبوب میره. اونایی که وایساده بودن جلو سید الشهدا تیر می اومد، اینجوری نبود به تیر بگن یه لحظه وایسا استخاره. اصلا نیاز نیست فکر کنه، خیلی روشنه. این غریزه میشه که میخواد بیفته دستشو حائل میکنه، خودشو فدا میکنه. محبت نباشه، محبت باشه فراموشی نیست. مثلا مادر، این مادر باشه کسی نمیاد بگه که یادت نره دو روزه بهش غذا ندادی. میشه همچین چیز. مادر بچه رو گم کنه، کسی نمیاد بهش بگه که ببین حالا داری میری بازار مثلا فرض کنید ویندو شاپینگ، بچه هم گم شده، یه سرم تو کلانتری برو. اصلا مسخره است. ببین لبخندت میاد چرا؟ چون وقتی محبت مادر پره، اگر هم قرار به یادآوری، مادر به دیگران یادآوری میکنه. ما امام زمان رو دوست نداریم، برای اینکه وقتی میخوام به دیگران، به ما میگن تو قنوت دی اللهم جل و علیکل فرجم بگو. ما اگر دوست داشتیم یادمون نمیرفت، نباید به همون تذکر میدادن. ما مشکل اون کم بوده محبت، ما کم بوده محبت داریم. یه بزرگی مشرف شده بود محضر حضرت، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، میگه یا الحمدلله دوستانتون شما رو دوست دارن. فرمود نه، دوستان ما ما رو دوست ندارن. دوستان ما تا گرفتار نشن ما رو دوست ندارن. در روایت هست که من میام سر بازارهاتون، تو خونه هاتون نگاه میکنم، اینم قسم دروغ خورد، به امام زمان اینو انقدر خریدم. فرمود ما لحظه شما رو فراموش نمی کنیم، مثلا چون تو مسیر معیت قیومی اون ما ارادش رو برداره که ما هیچیم، اون لحظه ای از ذهن ما منصرف نمیشیم، لحظه ای. ولی ما رو باید بهمون تذکر بدن. یه نفر باید بیاد با یه شعله درونی با عشق جاری زار زار گریه کنه، بگه آی مردم امام زمانتون رو دعا کنید. خاک بر سر من، محبت نیست. تازه این کاری، این طنز تلخم داریم که ما فرض کنید سال 61 باشه، فرض کنید، و امام در کربلا محاصره است، آبم بستن، بعد بگن مسجد کوفه شیخ فلانی میخواد فضائل امیرالمومنین، بگیم ما بریم اونجا. چقدر مسخره است. چه فضیلت امیرالمومنینی وقتی امام حسین در حصره. مجلس اهل بیت اگر توش توجه به امام زمان ایجاد نمیکنه، مثل همون مسخره است. یعنی چی از امام حسینی بگیم که امام حیمونو بیخیالیم؟ مال کم بوده محبت. اگر محبت باشه غیرت میاره، اصلا کسی رو با او قیاس نمی کنی. این هوای تنفسه. در روایت هست ماء معین. آدمی که از تشنگی داره میمیره رو نیاز نیست یادآوری کنن، در زم تشنت بود آب بخور. میگه ما ماء معینه، وسط بیابانه، تابستانه، آتش سوزانه، زمین تفتیده، آب گوارا امام زمان. یعنی غریزی دیگه باید سمتش بره. ما مشکلمون کم بوده محبت. تمام اون کسانی هم که تو اون طیف دوم بودن از منافقین به پایین محبت نداشتن. اصلا فریبکاری و اسیان و عدم فرمان رخ نمیده. حالا که این که عشق نیست، اما حالا به فرض دختر و پسری که با هم آشنا میشن، هنوز دختره لب تر نکرده پسر تیه میکنه، این برای یه دوزار یه لپه محبته که به ممکنه به یه هفتم دوام نداشته باشه، به یه سال دوام نداشته باشه، توش خیانت هم باشه، توش سوء استفاده هم باشه، ولی گاهی بالاخره یه ذره محبت توش هست، ولو آلوده و آغشته به شهوت باشه، هنوز لب تر نکرده این حاضر میکنه، مال یه ذره محبت. من چقدر امام زمان رو دوست دارم، یا پیغمبر و امیرالمومنین. شب عروسیم که میشه، این که من میخوام عرض کنم، فکر نکنید من این شبا میخوام بگم شیعه اینجوری گفت سنی اونطوری گفت، این دوتا مسیر فکریه، دوتا سبک زندگیه. اونا مشکلشون کم بوده محبت بود، برخلاف این طرفی ها که میگفتش که جونم فدای خواب پیغمبر، نمازم فدای خواب پیغمبر. پیغمبرم فرمود اللهم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک. گاهی نماز نخوندن طاعته، چون سر پیغمبر در آغوشش. وقتی از احد با 60 ضربه کاری شمشیر بدن مثل گوشت کوبیده شده بود امیرالمومنین، سپر فقط پیش داشت، باز کردن این انحنا رو توش آب کردن، زهرای عطر از اینو زیاد گفتم فقط رد میشم که اینجا من دستمال آورد فاطمه زهرا توی این سپری که توش آب کرده بودن یه قضیه بود، دستمال خیس میکرد به پیشانی که شکسته بود از سنگ، به پیشانی پیغمبر میکشید. امیرالمومنین 60 ضربه شمشیر حداقل خورده، دست راستش افتاده آویزونه، 16 تا ضربه کاری خورده بود که چنین زمین خورد که گفتن تمام شد، ولی از عشقش به پیغمبر دوباره ایستاد. ولی از زهرا و امیرالمومنین، امیرالمومنین ظرف رو نگه داشت، از زهرا دستمال تو آب میزد، پیشانی پیغمبر از خون میشست، با امیرالمومنین گریه میکردن که یه سنگ از علی گذشته. این محبته. در واقع فرق این دو گروه در محبته. دوست نداشتن گروه دوم پیغمبرو، کما اینکه خودش صراحتا گفت من بعد از خودم شما رو از بقیه بیشتر دوست دارم. عاشقی که بعد از خودش معشوقو دوست داره یعنی عاشق خودشه، معشوقش ذات خودشه، اون معشوق کشکم نیست. عاشق معشوقو فراموش نمیکنه، بهش غیرت داره، کسی چپ بهش نگاه کنه خواد پارش کنه. رضا حضرت حجت در اون تشرفی که اون بنده خدا براش حاصل شده، آقای بهجت میفرمود من که تشرف نمیفهم و الحمدلله دوستانتون شما رو دوست دارن. فهم نه، دوستان ما رو دوست ندارن، یعنی محبت نیست که. به امامی دل خوش و سرگرمیم که در قبالش وظیفه آنچنانی نداریم. ما نسبت به امام حیمون وظیفه همون خیلی متفاوته، در محضر او هستیم. این دو گروه مشکلشون هم محبت بود، محبت داره یا نداره. چون مشکل محبته، اگر یکی خیلی یه نفر رو دوست داشته باشه کسی پشت سرش حرف بزنه یقه طرف رو جر میده. عرض کردم نمیده که وای ببینم بابام، هی دوچار شبهه نمیشه. به یه مردی که 20 ساله با یه خانومی زندگی میکنه، زندگی متوسط اسلامی، راجع به همسرش حرف بزن اصلا تحمل نمیکنه جمله رو تمام کنی. درستش هم همینه، به این راحتی که آدم به کسی بدبین نمیشه. اما آقا من هر کی هر سوسک میپره سار از درخت پرید بلبل آواز خوان، من دوچار شبهه شدم. خب چون دوست نداشتی، اصلا کیو میشناختی؟ لذا مسیر اعتقادی پاسخ به شبهه نیست. نمیگم هیچ کس شبهه رو جواب نده، که سوال کنه آدم باید جواب بده اگه بلد باشه، اما مسیر اعتقاد با شبهه محوری نیست. اول باید حبش درست بشه. این النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم زورکی که نیست، که پیغمبر در همه امور مقدمه. اونی که دوست ندارم که برای چی خودم مقدمه؟ این شما تمام رفتارهای امیرالمومنین نگاه کنید توش عشق پر میبینی. باز اینو شنیدید ولی تو مفهوم بحث کمک میکنه عرض میکنه. میرفت بیرون شهر، از باغ یه چاه باغ یه یهودی آب میکشید امیرالمومنین. ظرف انقدر بزرگ بود که هر یه بار که این ظرف رو با اون تنابی لیف خرما میکشید دستات پاره پاره میشد. بزای هر یه بار که اون ظرف بزرگ رو میکشید آب میریخت توی باغچه، یه دونه خرما میگرفت. 16 بار که این کارو کرد که چند ساعت شاید طول کشید، نمیدونم چقدر طول کشید، دیگه دستای امیرالمومنین خیبر شکن طاقت 17می نداشت، اینقدر به بعد دستش فشار اومد. 16 تا خرما گرفت قبل از این که بره به حضرت زهرا تعارف کنه. رفت به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، اگر کسی محبتش از امیرالمومنین به پیغمبر بیشتر بود، اون اولا بالمؤمنین من انفسهم میشد دیگه، علی ابن ابی طالب لیاقت نداشت. تا احدی عشقش به پیغمبر به امیرالمومنین نزدیک هم نشد. من پارتی بازی نیست که اولا بالمؤمنین من انفسهم. الان بلا تشبیه بگن کاشانی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یه تخم مرغ هم شما ایثار نمی‌کنی. من برای چی آخه پارتی بازی؟ کی گفته این حرفو؟ با کی آشنا بوده؟ آقازاده کیه؟ این با چپی هاست با راستی هاست؟ پول به کی دادن همچین حرفی بزنن؟ ها؟ باورت نمیشه، برای چی آخه؟ حق هم داری، راست هم میگی. این کیلوی اگه قرار باشه اولا بالمؤمنین انفسهم درست کنن همینه، برای چی؟ شما برای چی تو خیابون متاسفانه سر یه جا پارکم خیلی همون کوتا نمیان، برای چی من وایستم بگردم جنبال جا پارک این بره بگرد؟ اما اگر تو خیابون دو تا ماشین باشن، یکیش ماشین امام زمان باشه و شما بشناسی، اصلا اونجا انکارا نمی‌کنی، استخاره نمی‌کنی، ببینی میری. ها اصلا معلوم جا پارک چه جونم فدات. منتها چون کم بوده محبت دارم حتما باید حسی ببینمش، مثل حرم رفتنم. من الان در محضر امام زمان، شما در محضر امام زمان میگیم و میشنویم، ولی چون گیجه ویجم، محبت که زیاد باشه فراموشی کم میشه. ندیدی این مادر شهیدایی رو که 20 ساله 30 ساله هنوز بهش گفتم که هنوز پسرشو نیاوردن. گفتم شما دلت میگیره چی کار میکنی؟ گفت با محمد هم حرف میزنم، تنها نیستم که، اونی که محبتش پره که تنها نیست هستم. ما مشکل کم بوده محبت داریم و اون بیچاره هایی که منافق بودن اینا محبت اصلا نداشتن، محبت نداشتن. سوره توبه رو برید نگاه کنید، وقتی پیغمبر شکست میخورد خوشحال میشدن، پیغمبر وقتی پیروز میشد ناراحت میشد. ما به دستگاه امام حسین محبت داریم به امام حسین، اگر داریم باید تو دلمون این باشه که ایشالله همه مجالس سید و شهدا از مجلس ما بهتر باشه، بعدش این باشه مجالس ارباب. ولی چون مشکل کم بوده محبت داریم با هم رقابت میکنیم، میگن فلانجا 15 نفر بیشتر نمیرن، خیلی هم مجلس یخه، از درون خوشحال میشن. خاک بر سرم، محبت نیست. ما همه مشکلاتمون محبت، حل الدین الا الحب والبغض. بغض هم نتیجه محبته در واقع، بغض خودش بغض خالی اهمیت نداره. اصلا بعضی ها که ما نسبت بهشون بغض داریم ارزش بغض هم ندارن، به جهت حبمون به زهرای اثر از اونا بدمون میان، بگن نه انقدر بیکار نیستیم وقت اون سر بعضی رو تحمل کن تلف کنیم. همه دعوا همین بوده، یعنی شما تمام مسائل رو که نگاه میکنید، حال باز یکی دیگه ارز کنم اینا رو شنیدید، ولی اینجا این بحث مهمه از این جهت که ما اگه تو این دهه اول خدا روزی کنه یه نفر از ما سنگاشو با خودش وابکنه یه قدم تو وادی محبت جلو بره، در روایت از همه ما رو تکون میدن. یکی از ما اگر یه قدم جلو بره، چون وادی محبت اونم همینطوریه، مجلسی که توش یه نفر یه قدم جلو بره اون مجلس محبوبه، به همه میدن اونو. مدل خدا این شکلیه، کلن تو طول عمرت 11000 رکعت نماز میخونی، دو رکعتشو بپسنده باقی رو ضرب در قیمت همین دو رکعت که پسنده میکنه، و خدا کنه دو رکعتشو بپسنده. خمس غنایم دست پیغمبره دیگه، تحت مدیریت پیغمبر، به نحوه خرج کردنش اعتراض کردن اصحاب، گفتن ببین ما اومدیم مدینه جا دادیم بهت، ازت حفاظت کردیم، این کار ما میکنیم، ما میگیم 10 بار اومدم حرم این کار کردم حاجتمو نگرفتم. یکم دیروز پیغام فرستاده بود که گفتی از رقیه رو امتحان کن، من 3 سال پیش حاجت نگرفتم، قیامت معلوم میشه حاجت گرفتی یا نگرفتی. من اینجا رو نگفتم، من قبلا راجع به این توضیح دادم، اگر ما هر چیزی از معصوم میخواستیم بلا فاصله به همون شکل به ما میداد اون معصوم نبود، چون قطعا ما خیلی وقتا چیزی رو میخوایم که مورد خیر ما نیست. بچه زجه بزنه که به مامانش بگه لطفا نفت بریز بنا آتیش بزن، زجه بزنه، مادر این کار نمیکنه، مادر باشه این کار نمیکنه. امام الوالد و شفیق، هرچی ما بخوایم به همون نمیده، منتها جواب میده، یه چیزی بهت میده که بیش از اونه. من این دنیا رو نگفتم، ممکنه یکی مبتلا باشه در این دنیا با یه بیماری از دنیا بره، جوون مرگ بشه، یکی نمیدونم فلج بشه، یکی کور بشه، یکی تصادف کنه، یکی نکنه، یکی خوب بشه، یکی شفا بگیره، یکی نگیره، قیامت معلوم میشه که کل کارنامه عملت چقدر میارزیده. اون یه عرض ادبت به دختر سید و شهدا رو چی نوشتن برات. من نگفتم این دنیا، قبلا چون توضیح دادم برام دیگه اونجا واضح نکردم، امتحان کنیدم منظورم دنیا نبود، اگه بد برداشت کرد اینجوری امتحان نکنید. از هر 10000 نفری که حرم امام رضا میرن شاید 100 نفر آنچنانی که خودشون دوست دارن به اون شکلی که توقع دارن نتیجه نگیرن. از هر 1000 بیماری که برای حرم امام رضا صلوات الله علیه ممکنه 5 تاش به اون شکلی که توقع داره سالم نشه. معلوم نیست یعنی. اما جواب نمیدن. حکایت ما با اهل بیت، حالا امشب دیگه حالا عرض میکنم چرا دیگه نمیدونم چرا نمیتونم بحثمو ادامه بدم. حکایت ما با اهل بیت حکایت اون کسی است که یه سفره سلف سرویس انداخته به قاعده همه کره زمین، توش فقط مثلا نون پنیر سبزی نیست و ما آخرش هم میگیم نون پنیر سبزی بدین، دیدی نداد، این هم مال کم محبتی. شما خونه رفیقت بری غذا شور باشه میگی خیلی هم خوب، اتفاقا من خوش نمک دلم میخواست، محبت ندارم من که اون چیزهایی که کم بود خدا و اهل بیت نیست تو روش میزنه. محبت باشه آدم کم بود رو هم ندید میگیره. آدم زنشو دوست داشته باشه عیب از غذاش نمیگیره، خانم شوهر رو دوست داشته باشه از راه میرسه هی چهار تا سقلمه بهش نمیزنه، محبت نیست. به اهل بیت هم ما محبتمون کمه. به یه ما دو ما مشکی میپوشیم نباید قرره بشیم. شیرینی رو هر کس بخوره میفهمه که شیرینه، این که هنر نیست که. اون لذتی رو که ما تو جلسه اهل بیت میبریم هر کس ببره هنر که نیو. کجا این عالم به نبان نبود کاشانی خللی درش ایجاد میشه؟ اما او گفتش که آقا جان من هم گاهی یاد کن. حضرت فرمود گاهی یاد کنم. ما تدری کیف جعلک الله عندی، تو نمیدونی چقدر من تو رو دوستت دارم، لحظه ای نیست تو رو فراموش کنم. الان من بیام اینجا بگم آقا شما، داشتم می اومدم مثلا رهبری آیت الله سیستانی مثلا آقای بهجت زنگ زد گفت به شما سلام برسونم، اصلا دیگه تا آخر جلسه ملتفت نیم من چی میگم، منو میشناخ، به من گفت سلام برسون. نیست اینطوری نیست انصافا. حتی مقامات دنیایی که ارزشی نداره بگن رئیس قوه کذا به شما گفت خیلی ارادت منم، خاک پای شما، یک گوری را میره دیگه کلا. ما فقط به این ملتفت باشیم که لحظه ای از ذهن او خارج نمیشیم. او محبت به ما داره نه ما به او. ورود به جلسه بعد اول از او تشکر کنیم. برای همین هم هست که گناه میکنیم اول میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، اول از او عذرخواهی میکنیم میگیم این هم از منو مراقبت کردی بازم من خوردم زمین. او نگرانه. امام صادق فرمود اینقدر پیغمبر اذیت نکنید. ما پیغمبر اذیت نکنیم. فرمود نمیدونید مگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، پیغمبر اعمالتون رو میبینه قصتون رو میخوره. محبت اونا دارن ما محبتی نداریم، ما کم بود محبتی هستیم نسبت به امام زمان که گیجم هستن. هی تذکر لازم دارن، یه لپه محبت دارن اون دختر پسر به هم، هر فرصت خلوتی گیر بیارن به هم زنگ میزنن، یه لپه محبتی که تو معلوم نیست محبت خالصه نیست، شهوت محبت، محبت نداریم ما و اینو باید درست کنیم. اویی که غیرت نداره به فرمان الهی، حجاب نداره، محبت نداره، اویی هم که ناموس امیرالمومنین رو نگاه میکنه، اگر دختر امیرالمومنین بیاد جرأت میکنیمش نگاه کنی. در روایات هست همه شیعیان ناموس اهل بیت. محبت نه، اگه محبت باشه رو عشق شدن به دختر حبیبش نگاه نمیکنه، چه او در رعایت حجاب چه این در رعایت عفت دیدن. مشکل محبته. بس خدا رحم کرده که اونا ما رو خیلی دوست دارن، وگرنه زود ناامید می شدن. یکی از جاهایی که آدم زود میبره کم بوده محبته. پدر مادر رو از بچه ناتو به این راحتی دست نمیکشن. ولی آره همسایه بد باشه قطع ارتباط میکنه. قیامت انشالله خواهید دید که سیدالشهدا صلوات الله علیه برای شهادت و نجات هیچ کس به اندازه هر خوشحال نشون، چون ورای او بیش از بقیه نگران بود. حبیب که وضعش معلوم بود، حبیب خودی بود، حبیب شهید زنده بود، خیالش راحت بود از حبیب، از مسلم ابن اوسجه، از بریر، از آبس، از سعید، از اینا خیالش راحت بود. مادر چند تا بچه داشته باشه، اونی که گاهی کج و کوله میره رو همش نگرانشه، هر جا میره التماس دعا میگه، سفارششو میکنه. او پر از محبت، منشأ محبته، مخزن محبته. برای همون هی زمینه فراهم میکنه. من قوای نفسم چون بیچارم اصلا تنازعشو حس نمی کنم. ما جنود عقل داریم و جنود جهل، یعنی یه لشکر سپاه عقل داره که میگه نافرمانی خدا نکن، نه آخرت داره نه دنیا داره، اون طرف هم جنود جهله مثل شهوت، فعلا خوش باشو بگذرون. من خودم بدبختم که اصلا هیچ وقت کشته اینا رو نفهمیدم، چون همیشه جنود جهل پیروزه، جنود عقل بیچاره است. اصلا فرصت نمیشه ببینم کی شد دوراهی شد بعد من اونوری رفتم. برای این جور موارد این ادامه، این تیکه ادامه بحث شب اوله، امام میگرده نگاه میکنه که کجا رو کمک بده ممکنه یه لحظه بین این جنود عقل و جهل تنازع قدری طول بکشه تا بهانه پیدا کنه بیاد از پشت کمکش کنه. میگرده پیدا میکنه، نگرانه. اصلا چون مهربونه اون روایتو گفتن که لو علم المدبرون، اگه اونایی که با من قهر کردن خدا فرمود میدونستن کیفش تیاقی به هم، من چقدر شوق دارم اینا برگردن، لما تو شوقن، از شوق میمردن. چون اگر با زبان عرف، خدا که نگرانی عرفی نداره، با زبان عرف بخوام حرف بزنم، اگر بنابر نگرانی باشه نگران حبیب نیست، نگران قمر بنی هاشم که نی، نگران علی اکبر که نیست، نگران زینب کبرا که نیست، ولی نگران حر هست. برای او بیشتر مایه میگذاره. هر اصلا اینجور نبود که جنود عقلش جلو بزنه یه بارم تو زندگیش. خودش نقل کرده که همون روز عاشورا گفته داشتم از کوفه می اومدم بیرون، پشت سرم یکی به هم گفت یا هر ابشر بالجنه، ای هر بر تو بشارت باد بهشت. برگشتم پشت سرم هم دیوونه شدی، بهشت کجاست؟ داری میری مزاحم پسر پیغمبر میشی؟ چه برای یکی سپول، دو کی سپول، فرماندهی کجا، پست کزا، بهش کیلو چنده؟ ولی اومدم. چرا اومدم؟ چون خب دوست داشتم. اون آدمی که خمس نمیده بعد برای بهانش میگه من در وجوبش شبهه دارم، چطور تو ذکر نماز شبهه نداری؟ تو اینجاها هرچی میگن عمل میگن، اونجا یه دوشار عیبی نداره، هر کسی تو هر یک از امور دینی بخواد کار کنه را بازه بره تحقیق کنه. اما خواهی من یه جاهایی که فقط به ضررم شبهه دارم معلومه که یه طوری میشه، یعنی شبهه برو پر تحقیق کن درس بخون. چرا خوب داری میری؟ شیخ صدوق میگه که شام غریبان اومده بود گوشواره رو بکشه گریه میکرد، دختر امام گفتش که مل اون برای چی گریه میکنی؟ گفت آخه شما دخترهای پیغمبرید. گفتم خب نکن این کارو، خب من نبرم یکی دیگه میبره. پناه بر خدا از اونی که سربازای جهل بر سربازای عقل چیره بشن، هم ملتفتن بشه میفهمه غلطه ولی میکشنش میبرنش، شهوت میکنه آدمو. ما هیچ ترمزی نداریم. یا صاحب الزمان المستغاث بک یا صاحب الزمان، مگر اینکه امام معصوم بیاد سربازای عقل رو تقویت کنه، او بلده چی کار کنه. چه لنتی میخوره به من؟ او داشت میومد میگفتش چی آهور ابشر بالجنه کیلو چنده، اومد و مقابل حضرت ایستاد و لغزم خون و با ما یا علیه ما، گفت به خدا علیه شما تحت فرمان امیر عبیدالله ابن زیاد دستور داده جعجع بالحسین، نمیذارم بچه ها تو سایه برن. یا رحمت الله الباس. کسی دیگه بود همونجا یک کاری میکرد مسخ بشه، قدرتش هم داشت، میمون بشه، سگ بشه. اما مادر دلسوز اگه بچه جفتکم بندازه اولین نماز باز دعاش میکنه، محبت اجازه نمیده زود ردش کنه بره. او به ظاهر جفتک اندازی میکرد، سید و شهدام در سیر بود که چجوری من تو رو بالاخره جذبت میکنم، تو حیفی. یکی دو روزی با هم بودن، خیلی اذیت کرد. جالب بود میومد نمازها رو پشت سر سید و شهدام میخون، ولی میگفت تو سایه نمیتونی وایسی، دستوره نزدیک آب وای نمیستی که خیلی بتونی ذخیره آب برداری، در حدی باشه که فعلا سیراب بشی، ببینن چقدر آب میره میاد، ذخیره کاروان دستشون باشه. یه جا که حضرت میخواست برگرده و او سپاه اوورد، هی جا به جا کرد حضرت، اینم کارگردانیش دست حضرت بود، دید دیگه خب فرصتی انقدر نیست، این باید یه کاری بکنه چون هدایت اختیاریه. کاروانو چند بار خواست حضرت جا به جا کنه، دوباره او سپاهو محاصره کرد، گفت اینجا نمیشه، باید بری تو آفتاب، کنار آب نمیشه. نگاهش تربیتی بود، حضرت میتونست بفرماد بر پدرت لعنت مثلا، اونم یه جوابی میداد بلا فاصله، راحت فحش میدن به امیرالمومنین اون موقع. حضرت یه کاری کرد که این یه چیزی از خودش نشون بده، فرمود سکلت که اون مک، مادرت به عزاد بنشینه، این چه تربیتیه که جلو به من وای میسی. تنها نقطه ای که جنود عقل هر ممکن بود یه لحظه ترمز بگیره اینجا بود، گفت اسم مادرم رو بردی، منم باید جبران میکرد، ولی مادر تو فاطمه زهراست. سر سفره حب به سید الشهدا اگر نبود و اینجوری نمیشون. رسیدن کربلا، گفت باید وایسیم اینجا دیگه، ادامه دادو، اینجوری نبود که فکر کنید مثلا ناگهان یه عضوی رو رو شد، اما بهانه رو داد دیگه، دیگه نمیذارم بی خیال بگیری بخوابی. یه قدم ورداش یه قدری دلش آباد شد. هی نگاه میکردن این و لشکر میاد، هی میرفت میگفتش آه یه کاری کنید زودتر با یه مذاکره ای با یه تعهدنامه ازش بگیرید یه جایی بفرستیدش، نکنه جنگ بشه. من اینجا نگرش داشتم. روز هفتم شد دید آبا بسن، واقعا ما با اینا مشکل نداشتیم، آبو بخورن. ما چقدر جمعیتیم، ما چند نفرن؟ خدا نیاره این که گاهی آدم آلوده به گناه میشه میفته توی وادی که دیگه نمیتونه برگرده. رسید شب نهم، یوم حوسر الحسین و اصحابه، دیگه ناامید شدن از این که به کاروان امام یه نفر اضافه بشه مگر اینکه از سپاه دشمن بیاد توبه کنه. صدای علتش بلند شد، این دیگه نتونست شب بخوابه. ان الراحل الیک قریب المسافه، این آدم گناهکار چشمش به حقایق باز شد. امیرالمومنین درباره متقین داره که هم والجنه کمن قد رآها و هم فیها متنعمون، اهل تقوا اینجوری انگار الان وسط بهش وایستادن. هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون، انگار همین الان وسط آتیش وایستادن. آدمی که داره جهنمو میبینه که گناه نمیکنه، که ببینه یه سیلی یعنی چه آتشی، هزار تومن دزدی یعنی چه آتشی، همین الان میبینه حسی سنگ داره سمتم میاد، هزار تومن دزدی کنم سنگ ده برابر میشه، خطر از بین رفتن نمیکنه، میبینه دیگه. متقین اینجوری هم. این به مدد سید و شهدا وسط اون گناه اینطوری شده بود، گفت خدا ما بین بهشت و جهنم میبینم. برای هر کسی که معاذ الله تجربه گناه داره دیده که یهو وارد گناه میشه آدم نمیفهمه. حسین جان چی کار کردی که این اون وسط گفت من خودم بین بهشت و جهنم میبینم؟ با کدوم سابقه؟ بعد مردونگی میخواد. یه نفر دندقه اومده بود، بچه همسایه رو زیر گرفته بود، میگفت دلم میخواست خودم و زن و بچه هم میمردن، من نمیرفتم در خونه این مادره بگم ببخشید. چی بگم اصلا؟ قتلم عمدی نیست که بخوان منو قصاص کنن، معلومه عمدی نیست. اصلا برم از اون محل، اصلا نمیتونم اینا نگاه کنم. مرد بود که کافر نبود، گفت خودم بین بهشت و جهنم میبینم، من الان برم بگم ببخشید. محاصرش کردن، زن و بچهش در معرض اسارتن، تشنن، چیو ببخشن؟ چیو جبران کنن؟ ناامید از پذیرش بود. راه افتاد، آسمون رو نگاه کرد، گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل بچه هاشو لرزوندم. با یه ناامیدی راه افتاد رفت محضر حضرت، سر پایین، گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، هل یا من توبه. نگفت اتوبو الالله، توبه کردم، مثلا برای منم توبه هست. آقا توی اون جمع انشالله قیامت خواهید دید، شعفش برای این بیش از بقیه بود، چون نگرانی حضرت برای این بیشتر از بقیه بود. حضرت با آغوش باز، همون نعم یتوب الله علیک، خدا گذشت از تو، ارفع رأسک یا شیخ، سر بلند کن، انزل انزل، یعنی خیلی وقت منتظرم، دیشب چرا نیومدی؟ ارفع رأسک یا شیخ، انزل. رفت میدان. از معدود شهدایی که اصرار نکرد برم، مثلا اونجا وایسادن برای سخت بود، جنب و جوش خیام رو میدید، شیرخوار رو دست به دست میکنه، زود فرستادش، آقا معطلش نکرد، رفت وسط میدان، او رو دوره کردن. خیلی برای دشمن این تلخ بود که فرمانده اولیه این لشکر رفته اون طرف، اینا داشتن گفتن اینا کافرن، اینا خارجیان، چیان، دورش کردن، تیربارونش کردن. حضرت خودش رو رسوند. او شاید وقتی زمین افتاد، چون آدم وقتی زمین می افتاد تو اون شرایط، آقا رو که صدا می زدن برای امام خطر داشت بره وسط دشمن، این سلام هم نکرد دیگه. حالا زن بچه شو برد اینجا محاصره کردی، حالا یه خشک و خالی عذرخواهی هم کردی، ولی آقا قبل از اینکه جون از بدنش بیرون بره خودشو به او رسون، سرشو به بالین گرفت، چند تا جمله گفته. یکی اینکه براش مدداهی کرد، محبت آقا رو ببین، آقایی که هیچ کدوم شهدای کربلا به اندازه خودش آسیب ندیدن، نگاه به بدن هور کرد، تیربارانش کردن، فهمون لنعم الحر هر رو بنی ریاهی، بهترین آزاد مرد، آزاد مرد قبیله بنی ریاهه، لنعم الحر مختلف الرماهی، هر منو تیربارون کردن، نتونست نگاه کن. به خدا در روایت هست شما سرما میخورید، امام سرما میخوره تو، یعنی هر بیماری، نه سرما خوردن. به یه شیعه امیرالمومنین ناحق سیلی بزنی، امیرالمومنین صورتش درد میگیره. ما محبتی اگرم داریم، یه مو از محبت اوناست. آقا نتونست بدن هون رو تحمل کنه. بعد دید هنوز رمقی تو جونش هست، یه جایی هر آقایی کرد، جسارت نکرد، ولی تو دلش این بود که حسین ابن علی جلو این همه مرد و زن اسم مادر منو برد، مادر درست تربیتت نکرده، فدای لطافتت یا ابو عبد. فدای مشتیگریت یا ابو عبدالله. سرشو به دامن گرفت، فرمود که انتل هر کما سمت که امک، مادر درست اسم برات انتخاب کرد، یعنی از من دلگیر نباش، خواستم برت گردونه. بعد یه جمله دیگه ای فرمود که بگه آقا کار تو این عالم دست ماست. این متن رو چند جان نقل کردن، از امام سجاد یا از سید الشهدا، مقرم میگه اینجا نقل کرد، میگه این هر رو که بغل گرفته بود یا اونجا یا تو خیمه دارالحرب نگاهش کرد، فرمود قتلا مثل قتل النبیین، روسیه اومدی مهم نی، مثل انبیا رفتی، یا مبدل السیئات بالحسنات. حسین جان یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، به اضطرار هر، به اون لحظه پشیمانی هر یه دعا کنم برم، به اون لحظه پشیمانی هر بین ما و فرزندت ولی یه اس، یه خط ارتباط، یه عذرخواهی قبولی، یه محبت ویژه این روزی ما بگرد.